لی بود نرون، بخش نرون که چقدر قطار ابدی خوب بود محسن،
چقدر خلاقانه بود.
آره الان یعنی به نظرم واقعا اگه نگاه بکنیم تو این سیر برنامه های ترکیبی طنز که اومدن،
آره
واقعا قطار ابدی یه اتفاق، یعنی اون حسن کچل که فوق‌العاده بود اصلا.
آره دقیقاً
فوق‌العاده بود. من اون طرفدار اون نرون و رابین هودم بودم،
خیلی خوب بودن،
خیلی خوب بودن.
حالا بگذاریم چی شد که آسفالت اومد ایران. پادشاه عراق آقای ملک فیصل در سال 1311 یه سفری داشته به تهران و در اون زمان میگن که خب یه پادشاهی داره میاد، یه مقدار بیایم برسیم به سر و وضع شهر. اونجا میان خیابان‌های اطراف لاله‌زار و باب همایون و اون اطراف رو آسفالت میکنن و از اون تاریخ به بعد دیگه آسفالت کردن خیابان‌ها در تهران رواج پیدا میکنه. اما اگر اشتباه نکنم میدونی که اولین خیابان ایران کجاست؟ اصلا خیابان میدونی به چی میگفتن؟ در لغتنامه دهخدا رو نگاه بکنی میدونی به چی میگن خیابان؟
میدونستم باور کنن حافظم.
گذرگاهی که بین چمن و درختان ایجاد شده باشه. یعنی مثلا اگر بخوایم برگردیم به 30 سال پیش 20 سال پیش، بهترین تعریف از خیابان رو همین مثلا خیابان ولیعصر داشت که دور و برش پره درخت بود و اینا. اما الان دیگه کمتر خیابانی شما میبینی که دور و برش با این تعریف قدیمی چمنزار باشه و گل و گیاه و درخت و غیره و ذلک. اولین خیابان ایران در قزوینه، خیابان سپه.
آه بله 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 یادم اومد الان. بله
قزوین بله. که نمیدونم ولی این تاریخچه آسفالت رو من بررسی کردم، نمیدونم اول اونجا آسفالت شد بعد تهران آسفالت شد یا نه، حالا این تعریف خیابان قدیمی بوده که مثلا اونجا اگر جاده هم
ممکنه
بوده،
سنگ فرش
هم
بوده باشه
یا سنگ فرش بوده باشه. آره این سنگ فرش هم یه معضلی شده در چند سال گذشته در تهران. اومدن حالا به سبک بعضی پیاده روها و بعضی حالا کشورها برخی مناطق که آسفالتیه مثلا خیابان سیه تیر یا خیلی جای دیگر رو، مثلا خیابان اطراف میدان شهدا رو یا خیلی جای دیگر رو سنگ فرش کردن. ولی سنگ فرش واقعا افتضاحه، بعد از یکی دو ماه خیلی از این سنگا در اومد. بعد
سنگ فرش کنن و تردد خودرو ممنوع بشه. معمولا در همه جای دنیا اینجوریه. یعنی اگر یک خیابان آسفالتی رو به خاطر قدمتی که داره و به خاطر زیبایی که داره سنگ فرش میکنن که مردم اونجا قدم بزنن، تردد خودرو هم ممنوع میشه. خب طبیعتا عمر سنگ فرش هم افزایش پیدا میکنه و کسی هم شکایت نمیکنه که اگر قدری ناهمواری کف خیابان باشه. ولی خب الان دیگه همه اون جاهایی که سنگ فرشه به غیر از 15 خرداد، جای دیگری که سنگ فرشه ظاهرا ماشین تردد میکنه سیه تیر مثلا. خب سنگ فرش واقعا دووم نداره که بله. بتونه زیر این ماشینای سنگین تاب بیاره، اینم از بین رفته دیگه.
بله خب در خیلی از مواقع هم اون سنگی که استفاده کردن سنگ لبتیزیه، یعنی گوشه هایی داره که اصلا با ماشین بری پنچر میشه و خیلی ها واقعا
جالب. راجع به خیابون سنگ فرش ناهموار بهت بگم،
بگو.
خیلی برای خود من این مسئله جالب بود. در کیف یک خیابانی است که اسم قدیمش خیابان ارتش سرخه،
اوکراین،
در اوکراین، بله در پایتخت اوکراین، و مثل خیابون ولی عصر ماه خیلی خیابون پر ترافیک و پر ترددیه و مغازه‌های مختلفی این طرف اون طرفش هستن که مردم ناگزیرن به اینا مراجعه کنن. طولانی هم هست نسبتاً، الان اسمش تغییر کرده عرض می‌کنم، قبلا اسمش ارتش سرخ بود.
بله
این خیابان سنگ فرشه و خودرو از روی سنگ فرش رد میشن و بسیار ناهمواره، یعنی انقدر این سنگ فرش‌ها پستی و بلندی دارن که شما کمر درد می‌گیرید از روی سنگ‌ها رد میشید. یه دفعه من از یه دوستی اونجا پرسیدم که آقا چون میدونید به حال اوکراین داره به اتحادیه اروپا میپیونده، بله. تلاش رو داره انجام میده و یکی از شروطش برای پیوستن به اتحادیه اروپا استاندارد سازی خیابان ها و جاده هاشه، بخاطر همین اصلا کلن اوکراین از اول دارن آسفالت میکنن با استاندارد سی ای. بعد مثلا همین خیابونی که دارم به شما میگم اون طرف و این طرفش همه جا داره آسفالت میشه، ولی این یه دونه رو دستش نزدن. از یکی از دوستان پرسیدم که بابا اینو چرا آسفالتش نمی کنین، این که اصلا فاجعه است، آدم نمیتونه رد شه. گفت میدونی جریان این سنگا چیه؟ گفتم نه. گفت تو زمان جنگ جهانی دوم، تقریبا سالهای پایانی جنگ، عده زیادی از آلمانی ها اسیر شده بودن در اوکراین، همون آلمانی هایی که عده بسیار زیادی از اوکراینی ها رو کشتن. من اینو باز وسط داستان توی پرانتز میگم، اوکراینی ها معتقد هستن که اصلا در مقابل اونها روسا نجنگیدن با آلمان ها و اونها بودن که صد اصلی در مقابل آلمان ها بودن. البته اگر کتابایی مثل نافرمان های باریس گارباتوف رو بخونیم میبینیم که واقعا ظاهرا چنین بوده. خلاصه اون اسرای آلمانی که دست اوکراینیا بودن، اوکراینیا اینا رو میارن توی این خیابون، بهشون تخت سنگ‌های بزرگ میدن که اینها باید این تخت سنگ‌ها رو با این دستوری که میگم میتراشیدن. مقطع تخت سنگ یک دایره گونی است، یک شکل نامسطح است، به شعاع مثلا 15 سانت 20 سانت، ارتفاع تخت سنگ 1 متره و اینها باید یک ستون 1 متری رو میتراشیدن با تیشه و این ستون های 1 متری رو میکردن تو خاک. این سنگ فرشی که ما میبینیم، این زیرش یک ارتفاع خیلی بلندی داره که اینا رو آلمانی ها با دست با تیشه تراشیدن و اون خیابان اصلی رو سنگ فرش کردن. یعنی انقدر ارزش تاریخی اون خیابان، ارزش تاریخی عجیب غریبی که هرگز بهش دست نمیزنن، حتی اگر ناگزیر بشن تردد ماشین رو اونجا ممنوع کنن. یعنی چند تا چیز این جریان به من یاد داد. یکی خب حالا نگاه اوکراینیا به این جریانه،
بله،
و یکی از اون مهمتر فلسفیش این بود که بعضی وقتا تو روی یه چیز رو میبینی که آزاردهنده است و در پی حذفشی،
آره،
حالا که اون ممکنه توش یه چیزی باشه که تاریخ و پیشینته.
بله.
حواست بهش نباشه و ندونی، یعنی فرض کن مثلا یه شهرداری بیاد برای کیف اینو ندونه، یه تصمیم بگیره صبح مردم پاشن ببینن نصف خیابون رو کندن،
آره،
تاریخشو ندونه،
آره،
نصف خیابونو کندن، نصف اون آثاری که آلمان‌ها با دست تراشیدن و اونجا رو فرش کردن نماد اقتدار اوکراینی است. آره. از دست رفت. خیلی خلاصه آموختنی‌های زیادی تو اون خیابون بود به نظرم، حداقل از نظر من.
آره.
ببین از آسفالت کجا رفتیم؟
به کجا ها رسیدیم؟
میگن که اصلا بس دیگه نمیخواد صحبت کنیم. دو 2250952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست. من این شماره تلفن دیگه‌مون هم همیشه میگم که یادمون نره که ما یه 2240000 هم داریم که ایشالله همین روزها وصل میشه خانواده ای از نگرانی در.
من باشی هستم، از یاس تماس میگیرم، پیمانکار راستازی هستم. نظر من باید بحث آسفالت، باید ابتدا زیرسازی ها را باید درست انجام بدن که آسفالت نشکنه. اگر زیرسازی درست انجام بشه دیگه طول عمر آسفالت خیلی زیاد میشه.
آقای حمید از ملایر گفتن خیابان بوعلی همدان رو البته سنگ فرش کردند و کاملا تردد خود رو هم ممنوع شد. البته الان یادم افتاد که سبز میدان زنجان رو هم که بازار قیصریه اونجاست و خیلی محله دیدنی است، سنگ فرش کردن و تردد خود را هم برای بخشایش ممنوع شد. این نشون میده که شهرستان‌ها از این جهت و مراکز استان‌ها از این جهت پیشرو هستند نسبت به پایتخت.
در مورد اثبات، من یکی از رانندگان ناوگان حمله رو بین المللی هستم، تقریبا جاده های ایران رو کاملا میشناسم. اثبات خیلی خوبی برخوردار نیست متاسفانه، خیلی طول عمر اثبات ها ما خوب نیست. این یک چیزی که من به عینه دیدم و بخواستم شما در جریان باشید. معمولا راه های برون شهریمون خیلی از اثبات خوب برخوردار هستن، اکثری از جاده ها. یکی هم خواستم یک پیشنهاد داشتم آقای عقبایی، نمیشه برنامه فرداتون رو امروز مثلا موضوعش رو اعلام بکنید که حالا شنوندگان که مثل من هر روز من در خدمتتون هستم و میشنوم برنامه شما رو، در مورد موضوعی که میخواید اعلام بکنید حداقل آدم یه پیش زمینه‌ای داشته باشه. من بهرامی هستم، خسته نباشید، خدا قوت.
خدا قوت به شما، خیلی از لطفتون متشکرم. ما یک سری صفحاتی تو فضای مجازی داریم که بچه‌ها موضوع حتما اعلام میکنن، اما اطاعت حتما از این به بعد موضوع برنامه‌های بعد رو اعلام خواهیم کرد. حرفه‌ایش هم این بوده که این کار بکنیم و سهل‌انگاری ما بوده. محمد حسین از کرمان گفته من راننده هستم، بیش از 10 سال سابقه کار دارم در جاده. البته ایشون از عدد استفاده کردن، خب مثلا ما نمیتونیم بگیم 50% یه چیزی بدون مطالعه. گفتن که به جرئت میگم نزدیک 50% از تصادفات جاده‌ای مربوط به خرابی آسفالت جاده است که متاسفانه بعد از رخ دادن پلیس راه علت تصادف رو انحراف به چپ، عدم توجه به جلو یا خوابالودگی راننده ثبت میکنه. خیلی انتقاد جالبیه، باید شاید مطالعه بکنیم. خیلی وقتا انحرافات شاید به خاطر کیفیت نداشتن آسفالت. از شما خیلی متشکرم.
ما من یه راننده گریدر هستم. 15 سال توی کار کار کردم، 45 سالم بابام توی کار کار کرده. شما وقتی که زیرساز جادتون خرابه، میاد رو اسفالت اثر خودش رو نشون میده. شما مهمترین کاری که باید برای جاده سازی بکنید به نظر بنده، باید زیرسازی درست بکنید که زیرش محکم باشه، که روش آسفالت جوابگوی کار باشه. بهترین و راحت ترین و سریع ترین و خوب ترین کاری هم که میتونید بکنید از راننده های گریدر استفاده بکنید که بتونه زیرسازی جاده رو خوب درست بکنه.
دوستی پرسیده بودن که راننده کمپرسی هستند و میخوان آسفالت بار بزنن و مشکل ایشون و خیلی از همکاراشون اینه که به کف اتاق کمپرسی آسفالت میچسبه. دوست دیگری پیام دادن که ظاهراً از رانندگان کمپرسی خیلی باسابقه هستن، گفتن که خیلی ساده است، میشه با ریختن 2 یا 3 لیتر آب کف اتاق ماشین تضمین کرد که پس از تخلیه خیلی راحت تمیز بشه و آسفالت نچسبه به کف اتاق کمپرسی. دوستی هم پیام فرستادن، گفتن 3000 سالی که آسفالت اختراع شده، متاسفانه 4000 سال میشه که کمربندی خرم‌آباد لرستان رنگ آسفالت به چشم. احتمالاً این رضا ساکیه که با لباس مبدل به ما امروز پیام داده، تو بقیه‌اش هم بخونم. 3000 سالی که آسفالت اختراع شده ولی متاسفانه 4000 سال میشه که کمربندی خرم‌آباد لرستان رنگ آسفالت به چشم ندیده، واقعاً جای تقدیر و تشکر داره. رضا خلاصه اگه خودتی بدون که ما متوجه شدیم. بله، جالبه چند نفر دیگه هم از رانندگان کمپرسی در مورد ریختن چند لیتر آب کف ماشین قبل از بارگیری صحبت کردن. امیدوارم که این مشکل شما دوست عزیزی رو حل بکنه که از ما پرسیده بودید. خب 9:41:50 است.
بله
40:50 نه 50 ثانیه آقا محسن.
بله، در مورد این پیامکی که یکی از دوستان دادن که در مورد سهم جاده ها و کیفیتشون در تصادفات جاده ای، من هرچی گشتم درصد مشخصی پیدا نکردم. میدونیم که 70% مرگ و میرهای ناشی از تصادفات، چه زمینی چه هوایی چه دریایی، اینها در جاده های ایران اتفاق میفته. الان در دنیا هر 24 ثانیه یک نفر توی یک جاده ای داره جونش رو به خاطر یک تصادفی از دست میده، که ایران هم جزو کشورهای رد بالا در این زمینه است. ما سالانه چیز بین 18000 تا 20000 فوتی داریم در جاده ها.
بله.
و خب قطعا یکی از عواملش جاده ها و کیفیتش هستند. و هزینه جاده سازی هم نه در تنها در ایران، در همه جای دنیا هزینه تقریبا بالایی به حساب میاد. الان در همین ایران، حالا با توجه به اقلیمی که درش جاده سازی انجام میشه، به ازای هر 1 کیلومتر جاده سازی بین 8 تا 60 میلیارد تومان هزینه
بله.
نیازه. یعنی مثلا حالا به صورت استاندارد بخوایم در نظر بگیریم جاده تهران قم رو، بخوایم یک سطح مسطحی که زیاد حالا ناهمواری در پی نداره ساخت جاده در اونجا، هر 1 کیلومتر چیزی حدود 15 میلیارد تومان
هزینه برمیداره. بریم سراغ آسفالت و اقلیم که خیلی مهمه و یه وقت ممکنه وقت همون شو نتونیم در موردش صحبت کنیم.
بله.
خب بر هیچ کس پوشیده نیست که هر اقلیمی یا آسفالت خاص خودش رو میخواد، برخی ترکیبات توی این آسفالت تغییر میکنه که بتونه دووم بیاره تو اون اقلیم. مثلا ما در مالزی خب، که کشوری گرم و پربارشه، از همون آسفالتی استفاده نمی کنیم که در فنلاند استفاده می کنیم که تا منفی 60 درجه سانتیگراد هم دماش بله، پایین میاد. حتما اینا به حال با هم تفاوت هایی دارن. یکی از چالش های کشورهای بزرگی مثل ایران همینه که ما تقریبا تمام این اقلیم ها رو در کشور داریم.
بله.
و یه جاده داریم که اینو خواهش میکنم از دوستان شنونده که بهش دل بدن و گوشش کنن، چون خیلی وقت ما میگیم که واقعا با نارضایتی به این جریان نگاه میکنیم، حالا که این یک چالش ملیه برای ما و واقعا راه حل ساده‌ای هم نداره. ما یه جاده داریم 500 کیلومتر 4 تا اقلیم توشه. بله. یه جاده است، یه اتوبانه، بله. یه بزرگراهه، 500 کیلومتر چهار تا اقلیم توشه. خب قاعدش اینه که چهار جور مختلف با آسفالت این برخورد بشه دیگه، اونجایی که سردتر، اونجایی که گرمتره. ولی واقعیت اینه که یک شرکت آسفالت تولید آسفالت داره آسفالت اینو فراهم میکنه و یک پیمانکار راهساز داره اینو میسازه. برای کشورهایی که اقلیم‌های متفاوت دارن اصلا این یه چالش بزرگه و سخت حل کردن. این شما نگاه کنید ببینید که مثلا در فرانسه با چند تا اقلیم ما مواجهیم، در آلمان ما با چند تا اقلیم مواجهیم، در انگلستان، حالا باز انگلستان یه مقدار تنوع اقلیمی داره، ولی واقعا مثلا در هلند ما با چند تا اقلیم مواجهیم، در سوئیس
بله.
چند تا اقلیم وجود داره. واقعا شما مثلا از یه مسافت خیلی طولانی رو وقتی از برن میاد ژنو، از ژنو میرید مثلا سمت مونترو وو و لوزن، همه تقریبا یکیه
بله.
خیلی احساس نمی‌کنید که فرق میکنه. ولی شما تصور کنید که مثلا یه دفعه از تهران برید اردبیل، از اردبیل مثلا برگردید بیاید سمت جنوب کشور یا مرکز کشور، اصلا اقلیم متفاوت. بنابراین این سخته این مسئله. و بعدن اگر فرصت شد ما در مورد آسفالت های گرمسیری، نقاط گرمسیری و نقاط سرسیری صحبت میکنیم که چیکار میکنن.
حالا فقط من یه نکته اینجا بگم در مورد این گرما و سرما و اقلیم و اینها. پارسال بود در برخی کشورهای اروپایی اومدن یه ابتکاری به خرج دادن، گفتن که این آسفالت چه رنگیه؟
سیاه.
حالا نهایتاً نکمه دادی، من که رنگی دارم.
ها تو که رنگ نمیبینی راستی. البته ما هم الان بگیم خانم ها میگن که شما چیزی کمتر از ما رنگ ببینید،
نکمه دادی گلوهی و فلان. یادم رفت چی میخواستم میگم. آها گفتن این این رنگ تیره
کهولت سن نمیستم.
آره واقعا
کهولت سن،
کمخوابی، کهولت سن، همه چی باعث جذب گرما میشه و باعث افزایش دمای شهرها میشه. پس در تابستان اومدن چیکار کردن؟ آسفالت خیلی از معابر رو رنگ کردن، رنگ سفید زدن.
آها.
برای اینکه اون جذب
بله.
گرما اتفاق نیفته و 10% هم در کاهش، 10 درجه هم در کاهش دما مؤثر بوده. مثل اینکه این کار
عجب.
آره. مثلا ما میتونیم اتوبان قم تهران رو که آدم واقعا هلاک میشه زمانی که ازش تردد میکنه، مثلا این هفته پیش من اومدم آخر هفته، انقدر گرمه که اصلا خیلی از ماشینا میزنن کنار جوش میارن، اونجا رو مثلا سفید بکنیم.
در مورد گرمای آفتاب حرف زدی، یاد اهواز افتادم.
اوه اوه اوه.
و اون جایی که تو تابستون پاتو میذاری میری پایین.
آره
بله.
آره نیمرو میشه رو آسفالت درست کرد اونجا.
بله.
یه محله‌ای هم دارم به نام آخر آسفالت اونجا.
آره آره
خیلی
آره.
اسمای باحالی داره خود شهر اهواز.
آره. آبادان، بندر عباس، اصلا این اسمای آره 100 کیلووات، کفیشه.
آره
خیلی کفیشه که میدونی چی بوده که؟
نه.
اون موقعی که انگلیسی‌ها اونجا بودن،
خب
کافی شاپ داشتن. خب بعد این یک کافی شاپ کوچیکی اونجا بوده و واقعا اولین کافی شاپی بوده که ایران به خودش دیده.
آه.
چون اصلا با اون ساختار چیز، بعد این معرب شده تو زبان بومیان و اینا.
آره.
کم کم تبدیل شده به کفیشه.
آها.
خیلی اصلا اونجا اون آبادان
شلنگ آباد مثلا یه محله دارن شلنگ، احتمالاً اولین جایی که اونجا شلنگ دیده شده یا حالا با شلنگ مردم میرفتن آب میآوردن اون منطقه بود.
خلاصه خیلی اسمای جالبی اونجا هست.
آره.
تاریخ یه بخشی از تاریخ کشور واقعا اونجاست. دکتر فریدون مقدس نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر مقدس نژاد سلام به شما، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سلام از آقای محسن صاحب‌خونن. آقای دکتر مقدس نژاد خیلی ممنونم که با ما صحبت میکنی. ما تلاش کردیم آنچه که در حوزه اطلاعات عمومی بود در مورد آسفالت بگیم، ولی واقعیتش نه، ما تونستیم در مورد شیمی و فیزیک آسفالت به خوبی صحبت بکنیم، نه منابعی به زبان ساده در این رابطه پیدا کرد. از شما در مورد شیمی و فیزیک آسفالت میشنویم.
بله بله عرضم حضور شما. خود طبیعتاً آسفالت رو من خودم مهندس عمرانم، اون تو که
بله.
به طور دقیق در مورد شیمی شاید
بله.
نشم وارد جزئیات بشم، ولی به طور کلی عرض میکنم برای آسفالت هم دوستان مستعدد از ترکیز از مسئله سنگی و قیر و برای رفتار آسفالت خیلی وابسته به رفتار اجزای تشکیل دهندش کم کرد کردن مسئله سنگی و قیر. خب مطال قضیه حتما چقدر نقش دارن به لازه شیدیسی فرمودید بسیاری به نوع خرابی. ما به طور کلی خرابی هایی که تو آسفالت مردم مشاهده میکنن میبینید در مناطق جغرافی متفاوت یعنی فرض کنید شما در همون که فرمودید تو خوزستان خرابی قالبی که تو آسفالت می‌بینید بیشتر به صورت نشست زیر چرخاست که ما استران بهش می‌گیم شیار افتادگی یا به سر فرنگیار راتی. این به شدت وابسته به جنس و نوع بیرم هست، یعنی اگه شما یه بیر نامناسب برای منطقه انتخاب بکنی خب طبیعتاً این اتفاق میفته، یعنی بیر نرمی برای آب و هوای منطقه یا مسائل سنگی که برای منطقه استفاده میکنید یا به جای مسائل شکسته مسائل گردگوشی که شما از کف رودخونه جمع میکنید اونا رو استفاده کن، این موضوع بیجدیدتر میشه. یه وقت شما مثلا تو آذربایجان شما میخوای آسفالت بسازی، اونجا بیشتر برف گرما مطرح بود، بیشتر سرما مطرحه. خب طبیعتا اونجا ما این سری خرابی داریم تحت عنوان ترک های حرارتی که اگه دقت فرض باشه مردم اومد دیده مثلا یه سری ترک های عرضی که با تراسر منظمی در طول جاده ملاحظه میکنید. منشأ این خرابی بیشتر سرمای سیت های سرد و گرم شدن در طول روز و سال است. اینجا بیر نقشه تعریف کنند و سرنوشت سازی داره. شما اینجا بیر نامناسبی انتخاب کنید طبیعتا این خرابی ها ایجاد میشه. لذا بسته به این که شما با کدوم منطقه جغرافی کشور کار میکنی خرابی ها متفاوتن و نقش هر کدوم اجزا بسته به اون خرابی میتونه کم یا زیادتر باشه.
بله ما حرکت بومی رو آسفالت کردیم آقای دکتر مقدس نژاد که ویژه ما و ویژه اقلیم ما باشه، یا این که مثلا فناوری آورده ایم تو این حوزه؟
بله همون که داشتم همین داشتم عرض میکردم. ببینید برخواد واقعیت هم این که بعضی شرط آب و هوای کشور ما ممکنه بیرهایی که ما در ایران تولید میکنیم پاسخگوی اون شرایط نباشن و اون تنش های حرارتی و بارگذاری و منطقه رو نتونن تحمل کنن. ناچاره ما در این چنین مواردی باید بریم به سمت اصلاح کردن رفتار بیر و مسائل سنگی. اینجا نقش اصلاح کننده ها به اصطلاح خودمخواهی مادیفایر ها اینجا خیلی تعیین کننده میشه. مثلا به طور مثال عرض کنم همون که نمود خودستان اشاره کردید، ممکنه ما ناچار بشیم رفتار بیر رو برای اون شرط آب و هوای گرم با افزودن یه سری مواد اصلاح کنیم. به طور مشخص پالیمرها هستن که اینا خیلی کاربرد داره برای اینجور موارد. خوشبختانه تو چند سال اخیر یه سری از شرکت ها اومدن به سمت تولید تو اینا نمونه مشابه خارجی فراوون ها که ما سمت اتمان SPS یا همسال اینا اسمی بریم، ولی خوشبختانه تو چند سال اخیر یه سری از کمپانی اومدن به سمت تولید تو بالاخره ما مواد پلیمری خوشبختانه تو کشورمون کم نداریم تو مشتقات نفتیه دیگه. لذا استفاده از اینا میتونه خیلی کمک بشه در اصلاح رفتارتی و به تبع اون افزایش عمر آسفالت رو در سطح کشور که به اعتقاد من قدم های خوبی برداشته شده. ولی خب لازمش اینه که مقدار هم مسئولین ما در بخش کارفرمایی دولت هم این مقدار حمایت های بکنن، چون بیشتر مشکل اینه که ما هنوز یه شیوه و یه فرایند مشخصی برای استفاده از این نوع افزودنی تو کشور نداریم. بعد شاید بعدا مشخصات میشه رغبت زیادی به استفاده از اینها دیده نمیشه که خود این نیاز داره به بازنگری.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر فریدون مقدس نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اگر راننده، موتور سوار یا دوچرخه سوار باشید، حتما بارها آسفالت نامناسب کف خیابون‌ها شما رو کلافه کرده.
نمیشه بگی آسفالت یعنی مناسبه یا مرکز یا استانی واقعا نیست.
مثلا تو روز میان میگن آقا حواسمون نبود، یه دفعه تو دست انداز افتادیم، دید ندارم.
بسیاری از خیابون‌ها در شهرهای مختلف کشور ظاهری زشت و نامرتب دارن که دلیلش بدون شک اجرای بی‌نظم و سرسری پروژه آسفالت بوده.
بزرگراه آزادگان روکش شده و متاسفانه نتونستن همسان سازی کنن. تقریبا الان مشاهده میکنی که تو بعضی نقاط اختلاف سطح 50 سانت 60 سانت هم میرسن.
یکی از معضلات خیابونهای کشور حفاری مدام سازمانهای مختلفه. سازمانی حفاری و سپس آسفالت میکنه و روز بعد سازمان دیگه آسفالت رو تخریب و به اجرای پروژه دیگه ای میپردازه.
دو ماه این جاده رو آسفالت کردن. این وضعیتش
جاده خدا وکیلی بس که دست ناز داره چاله چوله داره، ما دیگه از خیلی وقته اصلا انحراف میشیم از جاده.
مسئولین اصلا هیچ اقدامی نمی کنن.
استفاده از مصالحی با کیفیت پایین و زیرسازی با مصالح شنی کیفیت روکش آسفالت رو پایین میاره و باعث میشه با زیاد شدن تردد بر روی آسفالت روکش کنده بشه یا چاله ایجاد بشه.
جاده جمع میشه، دست اندازی به وجود میاد. مثل میگم چجوریه روکششو نازک‌است.
اصلش از زیرسازیه. دوباره آقا مثلا میگم 6 ماه بعد دوباره میشپر چالچوله.
زیرسازی نداره. بعدن که میام چش میکنن میان برآمدش کنه میشه دست انداز.
آسیب وارده به خودروها به خاطر آسفالت نامناسب این روزها یعنی خرجی چند ده میلیونی که میتونه با مدیریتی دلسوزانه در آسفالت و زیرسازی خیابونها و جاده ها از ایجاد شدن اون جلوگیری بشه.
البته دیده شده که خیلی از توریست‌های خارجی، جهانگردان خارجی که از ایران برمیگردن کشورشون، میگن که ایران کشوری که خیلی به دوچرخه سواری اهمیت میده، چون تقریبا در تمام کوچه ها، پس کوچه ها و خیابان های ایران یه مسیر باریک دوچرخه است. نمیدونن که آره. اینو بعدن کندن.
آره، شرکت گاز زحمتشو بله. کشیده،
شرکت آب، شرکت گاز، مخابرات بعضی وقتا میکنه. اصلا اگه هیچ کدوم اینا نکنن، پیمانکاری که کار نداره بهش میدن بکنه که
آره.
اصلا یه سواله برای هر ایرانی آریایی از دیرباز که آقا اگه میخواید بکنید خب اول بکنید بعد آسفالت کنید، ولی معمولا آسفالت میکنیم
آخه زمان
فاضلابو نگفتیم راست.
آره، زمان رضا شاه همین مسئله مطرح شد، اون زمانی که دیگه تصمیم گرفتن اکثر جاده ها و معابر ایران رو آسفالت بکنن، خیلی اومدن در اون هیئت دولتی که بودن، تصمیم گیرنده که بودن، گفتن که خب ما مثلا چند وقت دیگه قرار شبکه فاضلاب رد بکنیم یا گاز یا آب یا هر چیز دیگری، و رضا شاه یه تنه وایساد مقابل همشون، گفت که آسفالت بکنیم بعدن میکنیم، الان لازم داریم که آسفالت بکنیم. به همین دلیل بوده حالا اینکه الان انقدر داریم میکنیم، این خاطر که یه زمانی تصمیم گرفته شد به هر دلیل آسفالت بکنیم.
ولی خب واقعا میشه برنامه ریزی کرد، یعنی الان دیگه امروز روز آره میشه برنامه ریزی کرد که آقا اگه میخواییم بکنیم آسفالت نکنیم.
یه نکته من بگم در مورد آسفالت های خود ترمیم شونده، الان از طریق فیبرهای فولادی دارن آسفالت های تولید میکنن که خودشون با توجه به اون تغییر دما اگر ترکی بخورن خودشون رو ترمیم میکنن، یا اگر هم همچین آسفالتی نباشه یا از قبل آسفالت دیگری تولید کرده باشن با کپسول های روغن آفتابگردان، همین خوراکی هایی که باش چیپس و اینجور چیزا درست میکنیم، زمانی که خیلی ترک ریزی داره اتفاق میفته میان شناسایی میکنن، یه در از اون کپسولا دو سه تاشو میذارن لای اون ترکه تا با توجه به گرما اون کپسوله میتره که روغنه پخش میشه بین اون آسفالته، باعث نرم شدن میشه و اینها دوباره به هم
میچسبن. خیلی متشکرم خانم فرناز اسماعیلی، هم یه برنامه که برای ما تهیه کردن، این برنامه که همین الان به شما تقدیم میکنیم. خانم میرعلی خدافظی کنیم و برنامه رو بشنویم، یا اینکه آها خیلی خوب، پس بریم بشنویم، برمیگردیم.
در این دنیای مدرن امروزی که زندگیمون سراسر با تکنولوژی عجین شده، روزانه چندین ساعت رو با این صداها سپری میکنیم. صداهایی که جزو جدایی ناپذیر زندگیمون شدن، اصلا انگار با خودمون حملشون میکنیم، از این طرف شهر به اون طرف شهر، صداهای گوشخراش و آزاردهنده، صدایی که باعث میشه اذیت بشیم، حس بدی پیدا کنیم، گاهی دلمون بخواد از اون محیط فرار کنیم، به خاطر اینکه یکی از مهمترین علتهای آلودگی صوتی صدای حرکت ماشین‌ها و ترمزشون روی خیابون هاست. اگه از موادی در ساخت آسفالت استفاده بشه که حاوی نوع خاصی از پلاستیک باشه، میشه صدای ناشی از تردد خودروها رو تا حد زیادی کاهش داد. محققان مؤسسه تحقیقات ملی راه و حمل و نقل سوئد ماده پروالاستیک رو به عنوان جایگزینی برای آسفالت معرفی کردند که با استفاده از این ماده صدای آزاردهندگی حرکت خودروها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کنه.
The results of the monitoring showed that the friction on the full-scale test sections measured by high-speed devices was sufficient. The noise reduction was impressive.
نتیجه اندازه‌گیری‌های انجام شده در مسیرهایی که از این ماده پروالاستیک استفاده شده نشون میده تقریباً برای همه خودروهای با سرعت 50 تا 80 کیلومتر بر ساعت حدود 7 تا 8.5 دسیبل کاهش صدای ناشی از حرکت رخ داده. میشه از شهرنشینی لذت برد بدون همه این صداهای آزاردهنده.
نه و 59 دقیقه تموم شد وقت.